اعتدال، صحبت از اعتدال در فضای مجازی میکنیم. به نظرم باید یکم مسیر رو اصلاح بکنیم. ما جدای از مدیریت قصه فضای مجازی، یعنی قبل از اینکه بخوایم این فضا رو مدیریت بکنیم، نیاز به یک مطالبه، جریان مطالبه داریم، به یک فهم گفتمانی داریم، مردم بفهمن، نخبگان قبل از مردم بفهمن اول، بعد مطالبه بکنن تا این اتفاق بیفته.
چیه فضای مجازی؟ دقیقاً چه
مدیریت و حاکمیت فضای مجازی میدونید چیه؟
مگه الان خواص این رو مطالبه نمی‌کنه؟
ببینید الان عرض می‌کنم، اگر این تبدیل شده بود به مطالبه، چرا حضرت آقا الان تقریباً 10 سال، نه دقیقاً تحقیقاً 10 ساله که مطالبه شبکه ملی اطلاعات و مدیریت این فضا رو دارن؟
خوشحال به خاطر کمکاری مسئولین اجراییش باشه.
عرض می‌کنم، اتفاقاً عرض می‌کنم، میاریم اتفاقاً مصادیقش رو. تو این 10 سال آقا از تعابیر خیلی جدی استفاده کردن، دائما تأکید کردن. توی دیدار هیئت دولت سال گذشته آقا میفرمایند که مردم رو بیپناه رها کردیم، مسئولین توجه نمی کنن. من اصرار دارم روی آن تکیه بکنم، این مسئله خیلی مهمه، مسئله فضای مجازی. واقعا فضای مجازی یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده. این حرفایی که میان میزنن که خلاصه ما فضای مجازی رو نباید جلوشو بگیریم و اینها تعابیری هستش که استفاده میکنم، منطق درستی هم نیست. ببینید اینا تعابیر، این تعابیر آقا رو من دارم براتون میخونم، از رو میخونم. فضای مجازی بدون اختیار ما، از بیرون از اختیار ما دارد مدیریت میشود. آقا میفهمن این آبیست که دشمن هدایت میکنه به کجا بریزه. خب یعنی تو این مدت آقا این همه تعابیر رو استفاده کردن، تأکید کردن شبکه ملی اطلاعات، این دولت که عملا ول کرده، از مسئولین دولت ما هیچ توقعی نداریم.
البته خود دولت مدعی این نیست ها، ما از آقای آذری جهرمی مکرر شنیدیم که اتفاقا ما برخلاف ادعاهای مثلا مشابه فرمایش حضرت عالی، اتفاقا ما گامهای بلندی برای شبکه ملی اطلاعات برداشتیم و اینها.
خب کو ببینید، اگر شده چرا آقا باید بیاد 1/1400 بعد از 8 سال گلایه بکنن؟ کدوم اینا راست میگن؟
الان دید شما از شبکه ملی اطلاعات دقیقاً چیه؟ یعنی که ما کلا فارغ بشیم
میخوام از... الان این بحث رو برگردم بهشون، میخوام اتفاقا بیام رو اون بحث جنجالی که مطرح میکنی، ادبیاتی که میگه.
نکته بگم خیلی کوتاه در مورد صحبت کنیم، و اینکه دوستان شنونده میتونید ما رو از اپلیکیشن یا نرم افزار تعاملی ایران صدا هم ببینید. بفرمایید.
بله ببینید، این تعابیری که استفاده میشه، این گلایه هایی که آقا میکنن، یعنی که هیچ اتفاقی نیفتاده، نه فقط تو دولت، تو مجلس هم اتفاقی نیفتاد. قانون صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی 3 سال روش کار شد توی مجلس، تو مجلس قبلی اومد توی کمیسیون فرهنگی ماده 85 شد. تو این دولت، تو این مجلس که مجلس به اصطلاح انقلابی اومد، الان توی هیئت رئیسه چند ماه گیر کرده، اصلا مطرح نمیشه. ببینید، یا حتی مثلا تعابیری، ما دستوراتی داریم، مصوبات شورای عالی فضای مجازی داریم، مصوبات شورای عالی فضای مجازیه که اتفاقا شورای عالی امنیت ملی هم مثلا پشت این قصه ها بوده، مباحث اینجوری هم بوده،
جزء دستور... معدود مصوباتی که در معدود جلسات شورای عالی فضای مجازی که تشکیل شده مثلا به تصویب رسید. چون بله، خود در برگزاری شورای عالی فضای مجازی مثلا
دقیقاً همینطوره، این برگزاریش اهتمامی که باید باشه، هیچ کدوم اینها نبوده، همین مصوبات اجرا نمیشه. می‌بینید مدیریت ما، حالا بگیم دولت آینده، خب همین الان که ما بسترش بوده چرا نمیشه؟ برای اینکه ما متاسفانه این گفتمان درست شکل نیافته، دائما رفتیم روی ادبیات فیلترینگ که این ادبیات سازیش توسط دشمنه. یعنی چی فیلترینگ؟ آقا جمهوری اسلامی فضای مجازی فضای حقیقی هست یا نه؟ دوستان درست گفتن، این فضای حقیقی مرز میخواد یا نه؟ این فضای خب. حقیقی باید مدیریت بشه، حاکمیت جمهوری اسلامی برش تحقق پیدا بکنی یا نه؟
درسته.
یه عرض کوتاه، استقلال، آزادی جمهوری اسلامی ما الان تو فضای مجازی داریم؟ نداریم. ما این فیلترینگ رو بذارید من اینجوری اصلاح بکنم، بعد بحث رو ادامه بدید. خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی، خب خارجی میاد باید به یه سری ضوابط جمهوری اسلامی رو رعایت بکنه یا نه؟ برای سلامت مردم، برای ارزان شدن اینترنت، برای سالم شدن اینترنت، برای پرسرعت شدن اینترنت، خب اینها باید بشه دیگه. این یعنی اینکه آقا مدیریت فضای مجازی بسترش بوده چرا نشده؟ برای اینکه دائما ما هی دوگانه فیلترینگ، عدم فیلترینگ را میندازیم. کی را میندازه؟ دشمن داخلی و خارجی. چرا برای اینکه سه تا انتخابات از قبلش بود. شاید
سوء تدبیر مسئولین باعث بشه همین اتفاقی رو رقم
بزنه. حالا من میگم حالا یا سوء تدبیره یا بالاخره یه جاهای خیانت دیگه.
حالا به هر بله درست.
حالا یه ذره بحث ابهام داره ها، یعنی من از یه طرف آقای عزیزی میگه که خب من احساسم از حرف شما اینه که فیلترینگ یه چیزیه که اصلا در حاشیه است و ما نباید اینقدر بهش بپردازیم، از اون بعد در مورد افزایش سرعت اینترنت میگین، بعد میگین شبکه ملی اطلاعات.
صحبت ایشون این بود که میگن فیلترینگ نداشته باشیم.
نه میگن چرا اینقدر بحث فیلترینگ رو میکنیم.
نه میگن که موضوع
از اون بعد میگن که سرعت اینترنت از اون بعد میگن شبکه ملی اطلاعات، اینا یه ذره با هم همخونی نداره.
چرا اتفاقا وقتی برگردید به تجمیع صحبت‌های دوستان من اصرار میکنم وارد شدم. ببینید چیزی که در کشور تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات یه عده اسمشو گذاشتن شبکه ملی ارتباطات، معنی این حرف چی بود؟ معنی این حرف این بود که ما یه سری زیرساخت آماده بکنیم. همین
آقا ببخشید آقای کاووسی جسارت میکنم خدمتتون، چون من میخوام توی بخش بعدی بعد از این که ماجرای فیلترینگ رو بستیم بیایم سراغ شبکه ملی اطلاعات اتفاقا، یعنی میخوام مبسوط گفتگو بکنیم دربارش. من خواهشم اینه اینو یه قدری یه چند دقیقه شاید 4-5 دقیقه بندازیش عقب‌تر که بتونیم فیلترینگ رو ببندیم ماجراشو، هنوز کامل نتونستیم با همه دوستان صحبت بکنیم، بعدش بتونیم راجع به شبکه ملی اطلاعات مفصل‌تر و مبسوط‌تر صحبت بکنیم، بخشیو بشنویم. ما در کنار شما هستیم با هیئت ملت.
آینه ای روبروی ماست در هیئت ملت، ساعت 21، روزهای زوج، رادیو جوان.
خیلی ممنونم که در کنار ما هستین آقای علی. آقا بفرمایید.
مخلصیم. بذار ساعتو مثل همه برنامه‌های زنده اعلام کنیم. چند الان؟ 21 و
37 دقیقه است.
37 دقیقه. خب خیلی متشکرم. سوم خرداده و شب بر همه شما خوش باشه. خب آقای حکمی، ما خدمت شما نبودیم درباره فیلترینگ، نظر شما رو نپرسیدیم.
ببینید فیلترینگ یک ابزار، دقیقاً مثل روزی که شما مجبورید به علت شیوع کرونا مرز رو ببندید، ولی اگر شما تونستید مرز رو همیشه بسته نگه دارید و درهای کشور رو ببندید، فیلترینگ رو هم میتونید به طور دائم اعمال بکنید. ابزارهای حاکمیتی سلباً و یا ایجاباً موضوعیتشون در واقع در راستای سیاستگذاری‌ها و سیاست‌های کلانی که معنا پیدا میکنه. یک روزی مردم از شما میخوان که به دلیل شیوع کرونا پروازهای به چین و انگلیس رو ببندید، چون این رو در زندگی خودشون درک میکنن. ولی اگر شما برای تجارت مردم، برای سیاحت مردم مرز رو ببندید، مردم به هر طریقی از این مرز عبور خواهند کرد و شما نمیتونید این کار رو بکنید. یا راهش اینه که بشیم کره شمالی که نمیخوایم کشور رو که ما ببریم به اون سمت. فلزا تنظیم مقررات رگولاتوری و سیاستگذاری در این حوزه که من فکر میکنم موضوع خیلی بیینه، ما مردم رو طفل صغیر در نظر نگیریم و پشت سر یه سری واژه ها خودمون رو قایم نکنیم. مردم همشون تو این کشور بچه دارن، مردم خودشون از خانواده های متدینی هن، شرایط عمومی و اجتماعی کشور رو ما داریم میبینیم. این که مدیریت فضای مجازی رو معطوف بکنیم به دعواهای سیاسی این دولت و اون دولت، اتفاقا من خیلی ممنونم اشاره کردید، نه مجلس ما نه در دوره قبل نه در این دوره با اختلافات زیادش کاری کرده، نه قوه قضاییه ما که در ماجرای اخیر اینستاگرام مشخص شد اثر داشتن یا بلا اثر بودنش دست کیست و دکمه فیلترینگ دست کیست اونجایی که باید وارد میشد.
آخه اگرم دکمه حالا البته من
انجام هم نشد دیگه.
نه این
خب این یعنی قبلی هایی که انجام شده رو پس معلوم شده کی انجام داده، این خودش بالاخره این که
خب پس متول... چرا کسی دیگه قول رفع فیلتر رو داد
متولیش معلوم شد خیلی خوبه دیگه. خب این که بالاخره متولیش معلوم شد، کی اگر بخواد میشه کی اگر بخواد نمیشه.
خب آیا که پس چرا ما تو مناظره های انتخاباتی دربارش میشنویم اگه متولیش کسی دیگه؟
چون رأی داشت.
چون رأی داشته.
اون چون نگاه یعنی سیاسی به فضای مجازی
نگاه سیاست زده است.
خب پس ما کمپلت درباره فضای مجازی توی انتخابات ریاست جمهوری صحبت نکنیم دیگه.
نه صحبت بکنیم، ولی یه چیزی رو صحبت بکنیم که میتونیم.
فیلترینگ به نظرم هر کی صحبت بکنه وعده گزاف داده، چون الان محلش مشخص شده. ولی راجع به فضای مجازی که فقط فیلتر نیست، سرعت اینترنت هست، قیمتش هست، پایداریش هست،
خیلی آقای حکمی صادقانه با هم حرف بزنیم. خیلی ها همی الان میترسن که آقا سرعت اینترنت از این بیشتر بشود، چون ذریب نفوذ اینترنتی که الان ولنگار است به قول خیلی ها بیشتر میشود، پس بیا حالا اونو جمع کن. میدونی چی میگم؟ همه اینا به هم ربط داره.
پول از جیب مردم داره میره تو جیب مافیا. اینو بگید، مافیایی که اومده بدون اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی بر این فضای مجازی، بر این فضای ولنگار حاکم بشه، میاد از همین ولنگاری استفاده میکنه، هر جوری که میتونه جیب مردم رو میزنه.
یعنی چی مافیا؟ منظورتون دقیقاً چیه؟
مافیا پهنای باند، واردات پهنای باند. کی داره خیر میبره؟
پهنای باند اینترنت رو میفهمه.
کی داره خیر میبره؟ کیا دارن از این قصه خیر میبرن؟
مصرف اینترنت.
از جیب مردم دارن میزنن. چرا دارن میزنن؟ چرا ما باید بریم اینترنتمون رو بریم اینترنت رو؟
الان به نظر شما سرعت اینترنت زیاده و یه عده‌ای دارن که مردم میزنن؟
نه نه من اصلا اینو نمیگم. من میگم چرا ما باید از جیب مردم بزنیم؟ البته میدونی تو حرف قشنگه ها، میایم برای اینکه مردم رو آگاه نکنیم هی دوگانه فیلتر و آزادی را میندازیم. فیلتر و آزادی چیه؟ مردم کجا دوم؟ مردم فکر میکنند از این ولنگاری راضی هن؟ مردم راضی هن؟ جوونشون، نوجوونشون، دختر و پسر اینجوری در معرض محتواهای متاسفانه همون رها و ول بگیم اصلا قرار بگیرن؟ کجا مردم راضی هن؟ چرا ما از لسان مردم حرف میزنیم؟ مردم هم اتفاقا ناراحتن. مردم سلامت میخوان، مردم سرعت میخوان، مردم کیفیت میخوان، مردم میخوان از این قصه نون در بیارن. الان تولید کننده محتوا باید پول بده محتوا رو بسازه، بعد باید پول بده این محتوا رو بارگذاری بکنه، اونی هم که میخواد بیاد این محتوا رو ببینه باید پول بده. خب اگه شبکه ملی اطلاعات باشه این نمیشه که. اونی که تولید میکنه محتوا رو از قبل پهنای باندش سهم دریافت میکنه.
مگه الان اینطور نیست؟
نه الان تو یه سری از این یه تعداد معدودیش اینجوری شده
تو بازار اصلی که اساسا نمیتونه اینطور باشه.
هنوز نشده. بعد کجا تو پلتفرم‌های از تو توی این شبکه‌های اجتماعی بذارید یکم بحث مردمیش بکنیم اصلا کجا تو اینستاگرام و تلگرام اتفاق داره میفته؟
همین رو می‌خواستم.
کجا حاکمیت جمهوری اسلامی رو قبول کردن؟ قرار بود بشه از سال 94 آقای رئیسی رئیس کمیته فیلترینگ بودن، اونجا قرار بود این اتفاقا بیفته، ولی متاسفانه این دولت به واسطه وعده پوچ انتخاباتی که داده بود، دوگانه‌ای که ایجاد کرده بود و از همین دوگانه سه تا انتخاباتو گرفت، از همین فضای مجازی ول، بر همین آقا زیل فضای مجازی بحث زیل قصه انتخابات فضای مجازی ول رو مطرح میکنن، برای اینکه دشمن دقیقاً جالبه میدونستید. حالا البته بذارید بگم ببینم تو این جمع متخصص تو حوزه فضای مجازی اصلا ما حواسمون بود آقا بعد از اینکه این قصه رو فرمودن یکی یکی فروردین بعدش فرمودن که و دشمن از همین استفاده میکنه برای اینکه مشارکت رو پایین بیاره. میدونستید؟
بله یادمون هست.
خب همین اتفاق داره میفته. ما هی میایم دوگانه فیلتر و اینا. بله آقا اینستاگرام و تلگرام اگر حاکمیت جمهوری اسلامی رو قبول کنن، یعنی چی؟ یعنی سروراشو بیاره داخل، یعنی مبتنی بر ارزش‌های جمهوری اسلامی بیاد عمل بکنه، نه اینکه بیاد تو انتخابات توی فتنه بنزینی بیاد دقیقاً آتیش بزنه مردم رو و مردم رو بفرسته توی آتیش خود افروخته.
الان توی مابقی کشورها این کارو میکنه.
قطعا این کار دارن میکنن. اتفاقا همین هم حرف درستیه، خدا خیرت بده.
آقا یعنی همین
تو ما حرف بزنیم میگن ایران را میخوان کره شمالی بکنن. بابا کجا میخوان ایران؟
دو هفته پیش فیسبوک به درخواست و حکم دولت ترکیه دفتر فیسبوک رو راه انداخت توی ترکیه برای اینکه بتونه فعالیت بکنه. در تمام دنیا سینا این اتفاق
افتاده. آقا زاکربرگ چیکار کرد؟ دونالد ترامپ و صفحه‌شو بست یا نه تو انتخابات؟
بله بله.
چرا بست؟ گفت شما بر اساس ارزش‌های ما
درست
کار نمی‌کنید،
قوانین ما رو زیر پا گذاشتی پس باید بذاریمت کنار. حتی رئیس جمهور باشی،
حتی رئیس جمهور باشه، بعد این
یعنی
این
یه سری قوانین رو باید بهش پایبند باشی. نباشی دونالد ترامپ هم باشی میذاریمت کنار.
حالا اینکه رئیس جمهور آمریکا رو این کار میکنه با دشمن قطعیش که آقا میگه این یک جنگ وسیع عظیمی است که یک طرف قطعیان جمهوری اسلامیه، با جمهوری اسلامی این کار نمی‌کنه.
ببینید نمونه‌های موردی دیگه که عرض کنم خدمتتون، شما میریم چین میبینید اونا یه پلتفرم دارن، اصلا یک اینترنتی به نام ویچت دارن که تمام اینترنتشون روی این بستر داره مدیریت میشه و حکمرانی چین بر بستر اینترنت با همین ویچت. میریم تو خود امریکا، امریکایی عموم اون سوشیال مدیاهایی که دارن استفاده میکنن سوشیال مدیاهای خودشونه، اینستاگرامه، واتساپه، فیسبوکه.
یعنی از ویچت چین استفاده نمیکنه،
مال خودشون رو دارن استفاده میکنن.
چرا؟ فیسبوک داره استفاده میکنه که مال خودش رو به این نوعی.
آها، تو کشور خودش هاست شده، توی کشور خودش قانون و مقرراتش داره پیدا میشه، میزبانیش اونجا داره اتفاق میفته، یه سری رگولاتوری که مد نظر دوستان هم هست روش حاکم مردمش دارن استفاده.
آخه فقط دو سه تا کشور اینجوری
میریم سراغ کره جنوبی، دارن از از کاکائو استفاده میکنن، باز اونم شبکه اجتماعی خودشونه. میریم سراغ ژاپن، از لاین دارن استفاده میکنن. کشورهای درست و درمون ما اسم ببریم دیگه، نریم بگیم موزامبیک این کارو کرد و نمیدونم ونزوئلا این کارو کرد.
چرا همین یه عبارت کره شمالی میگم؟
شما اینا رو که نگاه میکنی همشون به یه حاکمیت ملی معتقدن، به یه حاکمیت، به یه حکمرانی معتقدن. این حکمرانی هم یعنی قانون و مقررات.
آقا امنیتشون در خطره، یعنی
بله بله احسن. آقا شما شرکت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیسبوک بود، فکر کنم یکی دو سال پیش یه قرارداد با یک دانشگاه انگلیسی بست، یه سری دیتا به این شرکت داد، به این دانشگاه داد برای تحلیل
کمبریج آنالیتیک
دانشگاه. چه بلایی سر مدیر عاملش رو بردن که شما حق نداشتی این کار رو بخوای انجام بدی، دیتای من امریکایی رو بدی به فلان کشور.
تازه انگلیس،
انگلیس که دیگه با همچه رابطه چیپ تو چیپی دارن. بعد ما اینجا وقتی حرف از مدیریت، من مدیریت رو دوست ندارم، همون کلمه که اول گفتم، حاکمیت کشور، حکمرانی کشور، روی این فضا رو میخوایم اسم ببریم، میایم سطحش رو انقدر پایین میاریم که اسم فیلترینگ روش میچسبونیم، بعد دعوا میندازیم. درست
آقای میسمی، شما بفرمایید قربان.
ببینید من به نظرم یه چیزی که همه ما جنبندی داریم دربارش اینه که مردم عزیز ما اگر تو مناظره ها عبارت فیلترینگ شنیدن، بدونن وارد یه دعوای سیاسی بدون نتیجه شدن. که این واقعا فقط برای اینه که بگیم من طرفدار آزادیم، من نمیدونم اصلا واژه مقابل فیلترینگ آزادی نیست،
لفاظیه
و این فقط برای حالا یه جورایی جلب افکارم. این نکته اول. نکته دوم، اون چیزی که مردم ما باید به نظرم هممون باید بخوایم و هممون هم میخوایم، کیفیت ارتباطیه که ما تو اینترنت داریم، و دوم قاعده مند بودنه. منظورم از قاعده مند بودن خیلی عبارت سختی نیست، یعنی
و
اگر
سرویس من... های مناسب.
بله دقیقاً، این قاعده مند بودن حالا ذیل سرویس درست و مناسب میاد، سرویس کاربردی میاد. من خیلی ساده بگم، یعنی اینکه من اگر رفتم حالا بنا به یه اشتباهی توی پلتفرم خارجی خرید و فروش کردم یه کالایی و پولم برنگشت، انتظار نداشته باشم که از اون ور حاکمیت مثلا یه پی، ولی از اون ورش انتظار داشته باشم که وقتی توی پلتفرم داخلی خرید و فروش کردم اتفاقا قانون پشت من باشه و قانون رعایت بشه. این چیزیه که از دولت اتفاقا باید بخوایم.
اعتماد مردم اصلا چند برابر عوض
میشه. توسعه کسب و کارهای خرد و مردمی رو از طریق فضای مجازی میشه مطالبه کرد. اینکه با اینترنت سرگرمی داشته باشیم میشه مطالبه کرد. اینا یه بخشایش حدود و
حدود دولته. کارکردش فقط سرگرمی،
یه بخشایش اینه که
من میگم حوزه‌های
مختلفه، کارکرده مختلفه. یه بخشایش در ذیل دولت نیست. اساسا مثلا موضوع قانونگذاری ذیل دولت نیست. اگر هر کاندیدایی توی این حوزه حرف زد بدونید داره لاف میزنه و داره دروغ میگه.
تصور بفرمایید چند روز پیش یکی از دوستان من که خیلی هم اطلاعات سیاسی نداره داشت میگفت، همین راجع به شبکه ملی اطلاعات صحبت بود آقای عزیزی، میگفتش که آقا اصلا مخالف شبکه ملی اطلاعات بود، به این دلیل که اصلا ما خیلی هم نمیدونیم اصلا شبکه ملی اطلاعات چیه. داشتیم صحبت میکردیم بعد گفتش که آقا الان اگر شبکه ملی اطلاعات بشود من میتونم لباس بخرم از توی شبکه اجتماعی که مثلا ببین چقدر رو... بعد میگفت نمیشه دیگه، اون تصورش این بود. یعنی ببینید چقدر متفاوت میشه. حالا اگر فکر کنیم که تصور بفرمایید که این اتفاق بیفتد، بعدش طرف مثلا میگم اگه 1% کلا سرش رفت بتونه بره پیگیری بکنه، صحبتی فیشینگ نباشه، کلا برداری اینترنتی نه، خیلی متفاوت میشه.
نکته میسمی خیلی نکته دقیقیه ها. یعنی شما ببینید همیشه شیطان از ابزار ترس استفاده میکنه، میترسونتتون. یعدکم الفقر، این فقر فقط فقر اقتصادی نیست، میگه اگر که فلان بشه آزادیت فلان میشه، اینا فیلتر میکنن، میترسونه، شیطانه دیگه. میگه اگه اینجوری شد دیوار بین زن و مرد میکشن، تو پیاده روها دیوار میکشن، اگه اینجوری شد دلار 25,000 تومان. شیطان اینجوریه، میترسونه که چیکار کنه که شما رو وادار بکنه اون کاری رو بکنه که خودش میخواد. فیلترینگ هم همینه. واقعا هر کی اومد حرف از فیلترینگ زد بدونید که این آدم شیطان صفته و اصلا خیلی دنبالش.
ما یه فاصله بگیریم، برمیگردیم. دوستان جنبندی میتونن بکنن 1.5 دقیقه. آقای حکمی به شما 2 دقیقه فرصت میده که
آقای حکمی این بخش شما. آره کاملا بنده خدا.
بریم بخش با هم دیگه بشنویم.
سکوره
همراه هیئت ملت رادیو جوان هستین. تقریبا ما 9 دقیقه فرصت داریم و جنبندی. آقای حکمی 2 دقیقه بفرمایید.
عرض کنم من یه دقیقه شو راجع به این بحث قبلی فیلترینگ عرض بکنم. من فکر کنم ما یه جا داریم خلط مبحث میکنیم. ما مردم رو مجددا میگم طفل صغیر نبینیم. مردم اشتباه نمیکنن که فیلترینگ رو مقابل آزادی قرار میدن. وقتی کسی که ابزار فیلترینگ دستشه به جای استفاده پدافندی در راستای امنیت سایبری کشور برای تهدید و محدودسازی جریان اطلاع رسانی ازش استفاده میکنه. آن کسی که از این ابزار سوء استفاده کرده و جریان آزاد اطلاع رسانی رو میخواسته محدود کنه، چرا ما واتساپ رو فیلتر نمیکنیم؟ چرا هیچ کس دغدغه فیلترینگ واتساپ رو تو این کشور نداره؟ سرورش داخله نه. گزارش به شما میده، جز اینه که کار کرده رسانه‌ای و اجتماعی ندارد. چرا کسی در اصلا دغدغه فیلترینگ واتساپ رو تو این کشور نداره؟ هیچکی اونجا نگران شیطان و بیگ دیتایی که داره از اینجا جمع میشه نیست. فلزا ما تکلیفمون رو با رسانه ها مشخص بکنیم، با سیاست های رسانه ایمون، بعد بیاییم ببینیم که واقعا دغدغه فیلترینگ و حاکمیت فضای مجازی داریم یا نداریم. اگر نه به بسم الله واتساپی که مال فیسبوکه، دیتاش هم معلومه، سرورش هم خارج از کشور، خب بریم
جفتشون یکیه، واتساپ و اینستاگرام
بله جفتشون یکیه، چرا در واقع دغدغه فیلترینگ اونها رو نداریم؟ اما شبکه ملی اطلاعات، آنچه که مردم باید در انتخابات مطالبه بکنند، احیای شبکه ملی اطلاعات و استقرار کاملش در لایه‌های مختلفشه. شبکه ملی اطلاعات مردم بدانند در سند معماریش نه فقط لایه زیرساخت و خدمات کاربردی، که تا لایه محتوا و تقنینش پیشبینی شده و این سند به تصویب شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی رسیده است و پیشرفت‌های چشمگیری هم در این دولت و در این دوره داشته، و این مسائل رو مردم بدانن، کسی پشت اینها نباید قایم بشه. اینها سیاست‌های کلانه و در راستای منافع ملی است. هر دولتی که بیاید با هر نگاه سیاسی باید شبکه ملی اطلاعات رو به پیش ببره، و هر آن کس که می‌خواهد شبکه ملی اطلاعات رو تعبیر بکند به اینترنت ملی که یک ترم موهومی است و وجود خارجی
اینترنت
نداره.
اینترنت ملی منظور جناب حکمی اینه که اینترنت خارجی کلا قطع بشه.
بله، هر کس که میخواد این کار رو بکند، مردم بدونن داره در حق شبکه ارتباطی کشور و شبکه فضای تبادل اطلاعات کشور خیانت میکند. درست. قرار نیست در شبکه ملی اطلاعات اینترنت قطع بشه. قرار نیست در شبکه ملی اطلاعات ارتباط ما با دنیا قطع بشه. بلکه بناست این ارتباط رگوله بشه، فضای امن داخل، فضای امن ایجاد بشه و احیای اون در واقع یک مطالبه ملی در راستای منافع ملی است.
بله، متشکرم آقای میسانی.
من خیلی کوتاه جمع‌بندی کنم.
یک دقیقه لطفاً.
ببینید، همونطور که دولت وظیفش اجرای سندهای کلان بالا دستیه، ما بعضی وقتا تو مناظره ها و مبارزات تبلیغاتی می‌بینیم دولت‌ها وارد این میشن که میخوان به چالش بکشن اسناد بالا دستی. مثلا میگم حالا وعده میدن که ما فلان کارو می‌کنیم، مثلا در حد و اندازه دولت نیست، مثلا کاملا به حاکمه دستگاه‌های دیگه، مثلا قوه قضاییه ربط داره یا به مجلس ربط داره یا جاهای دیگه. من به نظرم توی اینترنت وقتی میخوایم این رو، من خیلی ساده بگم، توی اینترنت میخوایم این رو تعریف بکنیم، تعریفش میشه همین سند شبکه ملی اطلاعات که یه سند مصوب سالها پیشه. هر دولتی باید سهم خودش رو اجرا بکنه، یکی خوب اجرا کرده، یکی بد اجرا کرده و الاخر. این نکته اول. نکته دوم هم این که خواهش میکنم نماینده نامزدهای محترم اینجور تصور نکنن که الان قرار بشن همه کاره، یعنی همه قوای مملکت رو قرار صاحب بشن، من همه جا رو رفع فیلتر میکنم، من همه کار میکنم، من آزادی شما رو اصلا بحث این چیزا نیست. مردم اون چیزی که از اینترنت میخوان یه اینترنت با کیفیت، دو و یه اینترنت ارزون و کاربردیه، و اتفاقی که باید بیفته دقیقاً همینه. منتها این که حالا یکی بیاد بگه که من مثلا بر فرض مثال اومدم شبکه ملی اطلاعات رو نمیدونم اینقدر درصد پیاده کردم، یکی دیگه بیاد بگه نه مثلا تو بیاد، اینا دیگه بحثاییه که همش یه بحث کارشناسیه و خیلی هم شاید نمودی برای مردم نداشته باشه. هر کسی که نامزد تو حوزه دولت کاملا بتونه بحث بکنه، اینترنتیش میشه همون حوزه اینترنت.
والا به حضرت عباس باید بگیم آقا این نامزده تو رو، حضرت عباس راجع به رئیس جمهور حرف بزن،
برگو تامین کن بقیهش پیشکش، من اینترنت خودم میتنم.
آقای کابوسی خدمت شما بود.
یه نکته در مورد تلگرام، چون بحثش مطرح شد که چرا فیلتر، چرا نمیدونم از این داستانا مطرح شد. ببینید، ما اینا رو حساب سرانگشتی دو تا چهار تایی تلگرام رو ما ایرانی‌ها تلگرام کردیم، تلگرام یه اپی بود، حالا دوتا روس نوشته بودن، جالبه دو نفر روسن ساکن اسرائیلن، سروراشون توی انگلیسه. شما اون موقع که پیامک در
فکر کنم اصالتشون هم آلمانی بود اگه اشتباه نکنم،
حالا دیگه بالاخره معلوم نیست، روسیه وسط اسرائیل این وسط، این پیامک وقتی براتون میومد کد شهر لندن بود دیگه.
بله
اون اگه اشتباه نکنم 44 بود پیش کد اون پیامکی که
بله 44.
ما یه حساب کردیم گفتیم حدوداً 40 میلیون نفر ایرانی، بیش از این بود، عضو این شبکه بودن. با یه حساب سرانگشتی رسیدیم به این که اگه این 40 میلیون نفر روزی یه مقدار 100 مگ دیتا توی این شبکه استفاده بکنن، با عدد حدودش مثلا 2 تا 2500 تقریبا پول پهنای باند اینترنت، چون شما دیگه دارید استفاده میکنید، اینترنت داخلی نیست، عدد میرسید به روزی 10 میلیارد تومان هزینه برای کشور. یعنی ما یک شبکه اجتماعی رو داریم استفاده میکنیم، اسمش اصلا برای من مهم نیست.
این که به نظر این عدد شوخیه در مقابل واقعیت،
به نظر من بیش از اینه،
خیلی بیش از اینه.
من میگم 10 میلیارد تومان هزینه داره روی دست کشور میذاره، ضرب در 365 روز سال کنید.
فقط تلگرام رو میفهمم،
فقط تلگرام رو من دارم میگم، چه عدد سنگینی روی کشور داره بار میشه از مصرف پهنای باند اینترنت بین المللی این شبکه. این یه موضوع. موضوع دومش بحث رمز ارزی بود که تلگرام بله شروع کرده بود داشت روش کار میکرد به نام گرام،
بله،
و قرار بود اینو فعال بکنه و شروع بکنه به فروختن، و ما هم اتفاقا مثل همه موضوعات که اول وای میسیم تو صف بعد میگیم چی میدن، 40 میلیون نفر که وایسن توی این صف برای خرید گرام، ببینید چه مصیبتی برای کشور هم در حوزه اقتصادی پیش می اومد،
مثلا امنیتی هم
و هم از این حوزه که آقا شما این پولتو دادی رفت،
آقا متشکرم،
فردا کی میخواد این گرامی که شما خریدید رو به شما بده؟
حالا بجاش دادم به بورس.
بله بله دادم به بورس، مشابهش هست دیگه.
خیلی متشکرم آقای عزیز.
و بعد برمیگردیم به مباحث شبکه ملی که بماند ان شاء الله برای جلسه
خیلی فرصتمون کوتاه زیر یه دقیقه.
چش ببینید تو یک کلام بخوایم بگیم شبکه ملی اطلاعات فارغ از این قصه بسته شدن و فیلترینگ و آزادی و نمیدونم این حرفا و این دعوا کنه بگه اینا رسانه فلان میکنن، که حالا خودشون برای قصه رسانه‌ای اتفاقا چند ساله دارن میجنگن که اینو نگه دارن که رسانه‌شون باشه، بله، که انتخابات ها رو بگیرن. از همه اینا که بگذریم، مردم چی میخوان؟ مردم میگه آقا من امنیت داشته باشم، طرف نیاد حادثه تروریستی اهواز رو رقم بزنه بعدش هم بره فلان گوه بنده، هیچ کیم نتونه مثلا بگه بالا چشه دبرو، طرف میاد اینجا جیب مردم رو میزنه تو همین شبکه های اجتماعی خارجی، هیچکی نمیتونه بگه اصلا پیداش بکنی شما کجا. مردم اینو میخوان، مردم سرعت میخوان، مردم سلامت میخوان، مردم کیفیت میخوان، اینو ما باید دنبالش باشیم.
سپاسگزارم از شما. علی آقا 20 ثانیه واقعا فرصت نداریم.
مخلصیم. به نظرم همه عزیزان ما روی یه موضوع سینا متفق بودن که آقایون کسانی که الان مدعی هستن و نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستن در قامت رئیس جمهور فقط وعده بدن درباره فضای مجازی و حواسشون به شبکه ملی اطلاعاتی که اتفاقا قرار جلو کلاهبرداری ها رو بگیره، نه اینکه اینترنت خارجی رو ببنده، حواسشون رو به اون معطوف بکنن، به خدا خیلی مردم حالشون بهتر خواهد شد.
خیلی ممنونم علی آقای مرادخانی و چهار عزیزی که در استودیوی شماره 1 ساختمون شهدای رادیو حضور پیدا کردن. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه هیئت ملت رادیو جوان بودین. شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها ساعت 21 شب همراه شما هستیم با هیئت ملت رادیو جوان. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 10 شب از تهران رادیو جوان، شب بخیر میگم به شما رفقای خوب و صمیمی، شما جوانای مهربون و نازنین، انشالله که شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. میریم که آغاز بکنیم بخش شبانگاه.